بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظام روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعنة الدائمة على أعدائي أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا آیه 229 الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون. احکامی هست در رابطه با بحث طلاق و جدایی زن و مرد تو بحث ازدواج. تو این آیه شریفه می‌فرماید که طلاق سه مرتبه است. ببخشید دو مرتبه. طلاق دو مرتبه است و سنتی که حالا بحث سه طلاقی که شنیده اینا که تو فقه شیعه هم مخالفن با بحث سه طلاقه، باید یه زمانی بینش بگذره اینا. تو این تعبیر خب تعبیر خیلی لطیفیه که طلاق دو مرتبه است و اگر مرتبه سوم رخ بده دیگه طلاق به اون معنا دیگه نیست، یه اتفاق دیگه میفته. چرا؟ که انکه طلاق تو متن خودش یه نحوه بازگشت و رجوعی توش هست، یه رفتیه که برگشت داره. این اطلاق و مرتان یعنی رفتی که برگشت داره. اطلاق و مرتان دو مرتبه میتونید طلاق بدید. فامسا کن به معروف سلام نکن. وقتی طلاق محقق شد چون رفتیه که برگشت داره، درسته گفتی انت طالق، ولی میتونی یا امساک به معروف کنی، نگهش داری به حالت متعارف. ببین اینجا قرآن این دو وجهی که داره میگه خیلی سر نکن تعبیر زیبا و لطیفیه. میگه یا امساک به معروف کن یا تصریح به احسان کن، تو رفتاری که داری در قبال زن انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی آقا توانمندی های خودت، علاقه های خودت، انگیزه های خودت همه رو سبک سنگین کن، ببین اگر میتونی به معروف امساک کنی و نگهش داری نگهش دار، و الا رهاش کن بره. تصریح یعنی رها کردن، تصریح هم به احسان، با نیکی و خوشی و قرمی ولش کن بره. چون بعضی میگه هر موقع طلاقه خب بعد از طلاق شما میتونی یا امساک به معروف کنی یا تصریح به احسان. تصریح به احسانش که یه وقتی عدهش تموم شه، وقتی عدهش تموم شه دیگه تصریح به احسان خداحافظ برو، یا نه دیگه قبل از عده نگهش داری. اینجا چی کوبیده میشه؟ این که آدم حالا فکر کنه مثلا از سر دودلی و تردید و خب حالا ببینیم چی میشه، حالا دلم براش میسوزه، میبینی طرف مقابل تو ظلم واقع میشه. میگه یا آدمش هستی که امساک به معروف کنی، زن رو نگه داری متعارف، مثل آدم زندگی کنی، یعنی ظلم نکنی اونم بتونه مثل آدم زندگی کنه، یا تصریح به احسان کن بره پی کارش، حالا ببینم چی میشه. میشه شق سومش که این شق سوم تباهی دین و دنیای هر دوتا رو میاره. ولی نکته هایی هست جلوتر عرض میکنم. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، اگر اینا رو طلاق دادید، مهریهشون رو دادید، واسه حقوقشون رو دادید، جایز نیست چیزی رو برگردونید. یعنی بگی مثلا خب بخشیدم، حالا بیا سر خونه زندگی، رد کن مهریه رو بیاد. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتمونه شیئا. خب الا ان یخافا، مگر اینکه این دوتا، یخافا اون زن و مرده، زمینشون زن و مرده است، الا یقیما حدود الله، که نتونن حدود و قوانین الهی رو پیاده کنن. ببینید چقدر اینجا لطیف، یعنی هر چی فکر میکنه چقدر دقیق داره صحبت میکنه. میگه این امساک معروف و تسریع به احسان و این که خلاصه که داره میاد بیان میکنه، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، ناظر به کجاست؟ ناظر به امساک به معروفه، ناظر به امساک به معروف. وقتی رفته که تسریع به احسان دیگه. خب میگه خب پولش دادی، مهریهش دادی، حالا میخوای نگهش داری. خب میگه مگر اینکه خوف این باشه که اقامه حدود خدا نباشه. اگر همچین حالتی باشه فإن خفتم، یعنی چی؟ یعنی حقوق همدیگر رعایت نکنن، بیان سر خونه زندگی، دوباره ظلمه، این به اون، اون به این. فإن خفتم الا یقیما حدود الله، اگر ببین اینجا یه مخاطبه عوض میشه، فإن خفتم یه خطاب با یه شخص مخاطبی داره صحبت میکنه، میگه اگر ترسیدید که اون دوتا حقوق رو اقامه نکنن، یعنی بیشتر ناظر به اولیاء عقده، ناظر به افرادیه که تو این وسط مداخله میکنن و کمک میکنن، مخاطبش خود اون زن و مردم هستن ها، ولی کلن به صورت عادی که انه قرآن یه کنایهی میزنه تو اینجور جاها، آدم باید کمک زن و مردا بکنه، کمک زوجین باید بکنن. خلاصه اگر ترسید که این حقوق پیاده نشه، فلا جناح علیه ما فی مفتدت به. اینجا بحث خلعه، این بحث خلعه که خانوم بیاد مهریهشو ببخشه، بگه آقا مهریم، مهرم حلال، جونم آزاد، که شما منو طلاق بدید. اینجا دیگه نه اون مرد ظالم به حساب میاد، نه این زن ظالم به حساب میاد. ولا جناح علیه ما، هیچ عیب و ایرادی نیست بر هیچ کدومشون. تو چی؟ فی ما افتدت بهی از زوجه، داره داره به جایی میده، از فدیه میاد دیگه، به جایی بدلی، مهریه رو میده که اونم آزادش بکنه. چرا؟ چون اطلاقو بید من اخذه به ساق، طلاق مال اونه که نداره که. حالا برای اینکه حق جدا شدن به این منتقل شه، مهریهش رو در واقع میبخشه. یه داستانی هم در ذیل این نقل میشه که یک خانمی بود که همسری داشت و خلاصه در عهد رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله که خیلی اون مرد این زنه رو دوست داشت، ولی از اون طرف هم خیلی این زنه از اون مرد بعدش میومد. اومد پیش پیامبر شکایت کرد، آه من والا نمیخوام اینو، آقا من بد اخلاقی داره، بیدینی داره. گفت نه آقا، من این دارم مثلا گوشه پرده مثلا خونه رو که کنار زن دیدم، تو جمعی که میاد از همه زشتر، از همه بد هیکلتر و بد قواره تره، بدم میاد ازش. بعد ازت فهمیدم خب مثلا چی مهریت چیه و اینا، و تو مثلا یه باغ فلان جایی مهریه من کرد. گفت خب مهریت رو ببخش و این راضی شد برو. این روایت داریم، این خوله، مهریهش رو میده میره. ولا جناح علیه، چرا الله یقیما حدود الله میشه؟ بله بله میتونه، آره بله، بازم مهریه رو چیز کنه، آره طلاق نده. فإن خفتم فلان، تلک حدود الله، اینا حدود و مرزهای خداست. فلا تعتدوها، تعدی نکنید، مرزها رد نشید. ببین وقتی داره حقوق زن و مرد رو هم خط کشی میکنه، خط کشی یعنی میندازه باز تو زمین خودش، میگه من خط تری کشیدم، اگه به حق این زن تجاوز کردی، به اون ظلم نکردی، اومدی پاتو گذاشتی تو حریم من. تلک حدود الله، نه حدود خود شما زن و مرده که بگیم زور بزن زور هر کی بیشتر بود. فلاتت و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون، ظالم واقعی اون کسیه که تعدی از این حدود الهی میکنه. تعدی؟ نه تعدی ناظر این که حقوق هم دیگه رعایت نکنن دیگه. حالا همه حرفا که گفته شده بود، چه تو اون امساک به معروفش امساک به معروف نکنه، چه تو تسریع به احسانش تسریع به احسان نکنه. نه میتونه، منظورم اینه خانومه بگه من مهریام میبخشم، مرد میتونه باز طلاق نده. آره من قبول نمیکنم. خلع خوندی دیگه، کتاب خلع خوندی تو لوم. فی مفتدت بهی یعنی جایی که واقعا این عنوان فدیه پذیرفته بشه دیگه، اینه جایگزین قبول کنه مرد. وقتی جایگزین قبول نکنه طبعا سلام نکنه. یه مقداری آیه هم نسبت به این معنا ساکته. اضافه تر هم میتونه اون خانم بده. حالا من نمیدونم الان قانون چطوریه، ولی مرد میتونه، مرد میتونه اضافه تر مطالبه کنه. آره دیگه خلع نیست، خلع مخالعه از اون مهره، ناظر به خلعه. فاین طلقها، طلاق، طلاقی که برو برگرد داره دوتاست، اما اگر بار سوم اتفاق افتاد فاین طلقها دیگه برو برگرد نداره. فلا تحل له من بعدو، دیگه بعد از این طلاق دیگه حلیت نیست. حتی تنکح زوجا غیره، باید یه محلل بیاد این وسط، بره ازدواج کنه با یه کس دیگه ای و مدخولون به هم باشه تا بتونه با این ازدواج کنه دوباره. اگه سه طلاقه تو فقه شیعه اینه. فاین طلقها، اگه این محلل طلاق داد، حاضر شد طلاق بده این خانمه رو، اینجا فلا جناح علیه ما ان یتراجعا. اینجا دیگه که میگن زمان عاشق عبدالکریم یه محلل پیرمردی گیره بردن، یه زن و شوهری بودن، خیلی ما هم دعوا میکردن، هی دو بار سه بار طلاق گرفتن، محلل این آقای پیرمرد آوردن، آقای پیرمرد حاضر نشد طلاق بده و نمیدونم خانم خودکشی کرد، آقای دق کرد، یه همچی چیزی به عاشق عبدالکریم گفتن، گفتن آقا همچی چیزی بوده، گفت اون کار حرامی انجام نده، ولی شیم رو بدتر بوده. یعنی خبث ذاتی این قضیه خبث فاعلیش دیگه. حالا ارزش گذاریش فلا جناح علیهما ان یتراجعا، اینجا اشکال نداره تراجع کنن برگردن. این زن ان یقیم حدود الله. ببین رفقا این تو آیه بحث اقامه حدود الله، ببین میگه این زن، اون قبلی هم میگفت یخافا. خب اینجا ببینید نکتهش تو چیه، میگه وقتی که زن و شوهری میخوان برگردن تو فضای زندگی، رو احتمال بر نگردن، رو یک احتمال قوی برگردن. یعنی حتما باید یک غلبه ای داشته باشه، 70% 80% احتمال میدونم آقا با هم خوب باشیم، ولی صرف این که دوست داریم با هم خوب باشیم نه. آیا این زن اگر احتمال اطمینان بخشی دارید، مثلا میبینید یه خبری شده، حالا یاد سرتون به سنگ خوردی یا شه، اگه این زن ان یقیما حدود الله تراجع کنید، ولی وقتی میبینید که هیچی عوض نشده خودتونو به درد سر نندازید. یخافا تو طرف سلبیه، زن تو طرف ایجابیه، یخافا تو طرف سلبیه. احسن، احتمال قوی میدن که کار به هم بخوره. لذا برای تشکیل زندگی باید زن قوی درست شه، برای به هم زدن زندگی باید زن قوی درست شه، مبنی بر این که اینجا از هم میپاشه دو طرفش. یعنی چی؟ یعنی نه با احتمال کم زندگی رو شروع کن، نه با احتمال ناچیز زندگی رو از هم بپاشون. اینجا چیز نیست که تو با احتمال بخوای پیشیری، با زنه. خوف هم طرف سلبی زنه، دقت بکنید اون بالا که هست. خیلی خوب این درس زیادی داره برای زندگی آدم دیگه. مثلا میخواد آقا آدم بره زندگی رو جوشکاری کنه، آقا مثلا یه دو نفر رو بخواد به هم برسونه. ما خب با ما ابویمون هم خب طلبه هستن، خب ایشون هم تو منطقه خودشون چت خدایگری میکنن، ما هم تو این منطقه خودمون چت خدایگری میکنیم، کار مشاورینه. ایشون به من این تعریض داره که تو هر جا میره دعوای زن و شوهر اینا رو همه رو میاره سمت طلاق و طلاقشون میدی. حالا اینطور میشه اقراق‌آمیز؟ چون یه موردی بود، یه بنده خدایی بود، آقا اینو من پیش من گفتم شما جدا شید، اروپایی بودن، گفتم جدا شید دیگه. حالا بقیه اومدن گفتن نه ها آداتم بود، آره خلاصه گفتم جدا شید. اتفاقا اینا هم دیگه جدا نشدن و دیگه این وساطت ها و پادرمیانی و اینا 6 سال اینا باز با هم دعوا کردن، 6 سال آخرش هم جدا شدن. یعنی یه روز من دیدم این آقا پسر اومده دستش زخمیه، گفتم چی گفت دعوامون شده، کتک کاری کردیم. یعنی این حد ابوی ما نه، هر جا باشه بنا رو بر صلح سازش میذاره. اتفاقا یکی از موردایی که ایشون جوششون داد، خانم رفت داد خودش بنزین ریخته رو خودش خودشو کشته بود، سوزونده خودشو. گفتم خب بیر جایی که واقعا جای به هم رسوندن نیست نیست، وقتی که زن به خلافش داره آدم میبینه آقا شرایط شرایطی که به هم نمیخورن. لذا این این سبک فهم قرآنی هم داره اینجا به ما میگه ان زننا ان یخافا، یعنی خوف قابل اعتمادی است. یه زن واسه شده، یه زن قابل تمسکی هستن، بعدش میبنده. خب و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، این حدود خداست برای قومی که اهل دونستنن، اهل حرف شنیدن و حرف فهمیدنن. خدا حدودش رو تبیین میکنه. ببین اینجا فقهی که خدا، فقه قرآنی، پشتوانه های اجرایش هم خدا میگه. یعنی اون پلیس نمیذاره بالا سر این مرده، پلیس نمیذاره بالا سرش که یا آقا تو امساک معروف کردی یا تسریع به احسان، براش خودداری درونی درست میکنه، بازدارندگی و وادارندگی درونی درست میکنه. وقتی میگه تلک حدود الله، یعنی خدا میاد میره پشت سر اون خانمه قرار میگیره، میگه ببین طرف حساب تو منم، پشت سر این آقای قرار میگیره، به این طرف حساب تو منم. وقتی خدا اینجا میگه تلک حدود الله، خب بفرمایید. الا ناظر به همه اون چیزایی که جنبه صلح و سازشی داره، جنبه صلح و سازشیش، اگر صلح و سازشی و به هم برگشتنشون اقامه حدود الله نمیشه، یعنی چی؟ نمیتونن حق همدیگر ایفا کنن، خلاص. آتایت و مهون شیعا در واقع اون تو اون فضایی که جدا شدن و قراره به هم برگردن، جدا شدن؟ نه نه، این ناظر به رابطه شونه، این ناظر به رابطه شونه. خب و ازا طلقتم النساء، قرآن داره توی یه فضایی صحبت میکنه که آقا به شدت زن توی معزل بوده تو جنبه حقوق خودش و واقعا فضای ظالمانه‌ای داشته. قرآن داره یه جوری تضحیه میکنه، داره یه جوری ساختار شکنی میکنه با این حرفا. و ازا طلقتم النساء، زنا رو که طلاق دادید، فبلغن اجلهن، اون عده تمام، رسیدن به سر اون عده، فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف، یا به صورت متعارف. ببین به معروف یعنی متعارف، متعارفش چیه؟ اون چیزی که متعارفه، ما نه خیلی میخوایم خیلی بالا برید نه خیلی پایین بیاد، متعارفش ببینید چی، میتونید امساک کنید یا نه، حد وسط رو میتونید رعایت بکنید یا نه، چه تو نگه داشتنش چه تو آزاد کردنش. و سرحوهن به معروف، سرحوهن به معروف، آقا گاهی اوقات میدونید چیه؟ گاهی اوقات من میخوام طلاق بدم، طلاق نمیدم تا این مهریه رو ببخشه، انقدر لفتش میدم تا این مهریه رو ببخشه، جون به لبش، این خلاف سرحوهن به معروفه. الان میگه ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، انقدر نگهش ندارید که ضرر بخوره و شما بهش ظلم بکنید، تعدی بکنید. مثلا مستاق آیا نمیخوای بفرست بره دیگه که نگه بداری که شما بخوای مهریه ندی؟ نه این درست نیست. مهریه هم رفقا انکه تو، زبج تو، قبل تو نصف مهریه تشریف آورده، میخواد کلا سرت گذاشته باشه، نمیدونم میخوای، نمیدونم با هم تفاهم نشته باشی، میخوای رفته باشی، میخواد همین انکه تو، زبج تو، تمام نصف مهریه گردن تو. ادبیات قرآنه، دیگه چرا من بخوام از زیرش در برم؟ چرا بخوام ظلم بکنم؟ ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه. کسی که این کار انجام بده به خودش ظلم کرده. و منم شنیدم اینجور کاره، از بعضی اولیا شنیدم اینجور کاره عمر رو هم کوتاه میکنه. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات الله هزوا. آیات خدا رو به مسخره نگیرید. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. مسخره نگیرید یعنی چی؟ یعنی سبک بگیرید، یعنی ککتون نگزه. الان اگه به من بگن برفرض ساعت 3 بامداد پرواز هواپیماست، تا صبح 6 میلیون بار خواب بیدار میشم که به اون پروازه برسم. بگن آقا ساعت 4 صبح 6 میلیون پول یه جایی میدن، آقا اصلا نمیخوابم تا صبح بیدارم بزنم اینجوری. خب ولی مثلا میخواین صبح پاشین برای نماز، صبح میخواین پاشین برای نماز، حالا ایشالله بیدار میشی، هر وقت هم بیدار میشیم ایشالله. همجد این لا سنگین نگرفتنه، این سبک گرفتنه. لا تتخذ آیات الله هزوا. ای بابا حاج آقا سخت نگیر. این نشانه های خداست. نشانه های خدا یعنی چی؟ یعنی تو اینو حق الله ببینی. این نشانه خداست. فکر نکنی طرفت یه آدمه، طرفت خداست. وذکروا نعمت الله علیکم. برادرها بزرگترین نعمت اینه که ما رسول مکرم اسلام ارواحنا فدا اومده به ما یاد داده ما پامونو کجا بذاریم کجا نذاریم. چه نعمتی از این بزرگتر که من میتونم بفهم این چیکار باید بکنم چیکار نباید بکنم. این نعمت اللهه. وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب قوانین و الحکمه معارف یعظکم به. خدا به واسطه اینا شما رو داره موعظه میکنه. و تقوا الله. پروای خدا داشته باشید. و اعلموا ان الله بكل شیء علیم. اینکه میگه و اعلموا یعنی هی دائم به خودت اینو یاداوری کن. به کوچکترین چیزی که تو دلت هم تکون میخوره اون علم داره. و اذا طلقتم النساء. خانما رو طلاق دادید. فبلغن اجلهن. به اون اجل و عده رسیدن و عدهشون تموم شد. اینجا فلا تعزلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. آقا دوره عده تموم شد، حالا میخواد دوره برگرده با هم شوهر میخواد ازدواج کنه. میگه گیر ندید، فشار نیارید، اذیت نکن، اون میخواد برگرده. این منظور به اولیا این خانم است دیگه. ذالک یو عزو بهی من کان یؤمنو منکم یؤمنو بالله والیوم الاخر. این موعظه ایه که کسی این موعظه رو تلقی و دریافت میکنه که ایمانو به خدا و روز قیامت داشته باشه. اگه این کار کردید زالکم از کالکم و اتر، زالکم از کالکم و اتر، ترتمیزتره، طاهرتره. چرا؟ چون که بالاخره اینا یاد همدیگه میافتن، دوستم داشتن به هم برسن. تو یه پدر نذاشتی، تو یه ولی نذاشتی، بعدن ممکنه مفاسد به بار بیاد. ذالکم از کالکم و اطهر والله یعلم به انتم لا تعلمون. خدا سرش میشه شما سرتون نمیشه. من این بشر رو خلق کردم، خودم میدونم سیستمش چطوره. والله یعلم به انتم لا تعلمون. والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مادران، زاران این مادرانی که به واسطه طلاق جدا شدن، مادر جدا شده بچه هم به دنیا آمده، تکلیف این بچه چیه؟ والوالداتو یرزعن، مادرا بچه ها رو شیر میدن، اولادهن حولین کاملن، دو سال کامل، لمن اراد ان یتم الرضاع، اون کسی که بخواد یک شیردهی کامل داشته باشه، یعنی حالا یا اجرتش رو مشخص کرده، گفته آقا در قبال شیر دادن این اجرت رو من میخوام، هرچی قسمی خورده باشه، نذری کرده باشه، تعهدی کرده باشه تو هنگام طلاقش. نه، چون میتونه در قبالش اجرت بگیره. تو چه فضای اجبار میشه و لزوم میشه؟ اتفاقا مفسرین به این پرداختن، تو فضای این که شیر دیگه نباشه، دایه این نیست، این بچه رو کی میخواد شیر بده، میمیره، اینجا قطعا بر مادر واجب میشه، اینجا دیگه واجب عینی میشه بر مادر. بله، یه موقع از کس دیگه هست، دایه هست، وضعی دیگه هست، میتونه اجرت طلب کنه. اینجا فقهی باید بررسی کرد. آیه خیلی تو این قضیه تفصیلی وارد نشده، جهتگیری کلیشو گفته، ولی اینکه حالا بگیم که نه این اینجوری یه ذره کمتر باشه مشکل پیدا میشه و فلان اینا، نه، به نظر میرسه که تو این موارد این کلمه بالمعروف باز سایه خودشو انداخته، که اون چیزی که متعارف باشه و نیاز باشه، موضوعی بچه نیاز نداره، ولی خب دیگه یه عهد و قراردادی ظاهرن توش باید باشه، این تابع اونه. حالا من دقیق الان تفصیلی مباین فقهیش یادم نیست، یعنی ندیدم تو این قضیه بگم یادم نیست اشتباس، باید دیده باشم بگم یادم نیست، ندیدم تو این قضیه بگم آقا فقها به این آیه با چه دیدی نگاه کردن. ظاهرا ازش این برداشت میشه که دو سال تکمیل شیرخارگیه، ازش این برداشت میشه از منظر قرآن. بعضی شیر کمتر میخورن، بعضی ها وابستگی بیشتره، مثلا طوریه که اگه مثلا سر دو سال تموم کنه، مثلا آقای بلاغی تو آلاء الرحمن در مورد این بحث کرده، آلاء الرحمن تفسیر آقای بلاغیه، علامه محمد جواد بلاغی، یه بحث اینجوری چند خطی چیزی گفتن. و علل مولوده و علل مولود لهو رزقهن و کسوتهن، رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خب آقای مولودون له که بچه برای اون به دنیا اومده، بچه اونه، بابا باید چی کار کنه؟ رزق و پوشاک، یعنی خوراک و پوشاک این خانم رو، مایحتاجش رو باید چی کار کنه؟ تأمین کنه بالمعروف، به متعارفش، متعارفش یعنی حجم نیازی که داره. این بالمعروف هم رفقا یه مسئله یه دیگه تو فقه، شما هم شنیدید که میگن آقا شأن مراعات بشه. شأن قضیهش چیه؟ انسان ها نیازهاشون با هم متفاوته. مثلا یه کسی که آقا یه بشقاب برنج سیرش میکنه، یه کسی یه قابلمه برنج سیرش میکنه، خب من نمیتونم اون کسی یه قابلمه برنج سیرش میکنه بگم تو یه بشقاب برنج بخور، نمیدونم کیک دختر خالت یه بشقاب برنج بخوره سیر میشی، مادرت یه بشقاب بنا تو یه پاتیل باید بخوری، خب اینجا درست نیست. چرا؟ ملاکش اون طرف چیه؟ اون طرفش اینه که طرف به عسر و حرج بیفته. ببین نقطه مقابل معروف اینه که طرف به یه عسر و حرج بیفته. این تو مثلا چیزای خورد و خوردنی ها خب اینجوریه، مثلا تو پوشاک، تو پوشاک هم باز اینطوریه، تو سایر اقلام مایحتاج زندگی هم اینطوریه. مثلا آقا یه کسی میست ما آقا چه میدونم با شلوار کردی هم تا اون سر قیطری هم بریم و برگردیم، مثلا این خیال هم نباشه شلوار کردی دمپای پلاستیکی نارنجی طورمون هم نشد، احساس کمبودی نکنه، ولی یه کسی یه طوری سبک زندگی شد، مدل زندگی کرده طوریه که آقا اگر مثلا فلان کت و فلان شلوار و فلان کش پاش نباشه دیق میکنه تا اونجا بره و برگرده، سیستم زندگیش اینطوری بوده. لذا رزقهن و کسوتهن بالمعروف. آره دیگه، لذا میگفت پراید بگیری خرجش روغن و بنزینه، پرادو بگیری دیگه نه بابا، پرادو خیلی خرج مخارجش بالاتره، اینو دقت هم باید داشته باش. بله نگاه اقتصادی هم تو این قضیه تأثیر داره. خب میرسیم الان با آیش میرسیم. نه این فریضه است، الان میایم صحبت نه این شرط منافات با خود عقد داره، با محتوای عقد داره. بله آره. خب لا تکلف نفس الا وسعها. باز ببین چه قشنگ، باز خود آیه بعدش ببین وقتی میگه بالمعروف میگه لا تکلف نفس الا وسعها، اون که انسان به ظرف خودش، به طاقت خودش، خدا انسان رو با توانایی هاش مقایسه میکنه، توانایی هاش. بعضی موقع ما یه چیزایی رو از اطرافیان رو میخواییم، نه که نخوان، نمیتونن، و ما مؤاخذهش میگه آقا این کار انجام بده، میگه نمیگه بابا من نمیتونم، نه که نخوام. لا تکلف و نفسون الا وسعها. این درس قرآنی رو هم برای ما داره که انسانها رو با توانمندی هاشون بازخواست کنید، نه با خواسته هاتون، نه با آرمان ها، با توانمندی ها. ما بعضی موقع انسانها رو با آرمان های خودمون، با ایدئال های خودمون انسان ها رو نقادی میکنیم و ازشون بازخواست میکنیم، در حالی که تو این فضا، فضای وسع و طاقته. اینو به همه میگن، اینو به همه میگن، به همه، هم به مرده میگن هم به زنه میگن. بله بله. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی. نه مادر به این بچه ضرر بزنه، نه پدر به این بچه ضرر بزنه. لا تزار، در واقع لا تزار بوده، دو تا ساکن اومده دیگه اینجا، بهش به خاطر تناسبی که با الف داشته فتحه بهش دادن، ولی به صورت کلی از تق ساکن حرکه بلکسره. لا تزار از این بابه. و علل وارثه مثل ذلک، پدر بچه اصلا فوت کرده، طلاق گرفته فوت کرده، یا مثلا اصلا کلا طلاق هم نده، پدر بچه فوت کرده، بچه به دنیا اومده. و علل وارثه مثل ذلک، وارث مثل این رو باید چیکار کنه؟ تأمین کنه. ذلک فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور. چقدر اینجا قشنگ صحبت میکنه، میگه اگر خواستن یه فصال صورت بگیری، یعنی بچه رو از شیر بگیرن، هم فرمای شما ان ترازن من هما، یه قرارداد دو سویه است، و تشاورن، و تشاورن، مطلب اینه که تخصص میخواد. آقا این بچه رو الان از شیر بگیری از بین میره، از بین نمیره، مشکل ایجاد میشه، مشکل ایجاد نمیشه. صرف این که من و تو راضی هستیم دلیل نیست که مصلحت بچه هم ملاحظه میشه، پای یک انسان سومی در بینه، لذا هم ترازی هم تشاور. ان تراز من هما و تشاوره، برید پیش مشاور، منتها مشاوره شیر درمانی دیگه، نه دیگه مشاوره روانشناسی. بله. فلا جناح علیه ما، اشکال نداره. و ان اردتم ان تسترزوا اولادکم فلا جناح علیکم. میخوای آقا دایه بگیری، استرضاع کنی، بری کسی آقا بیا این بچه ما رو شیرش بده، اینا هیچ اشکالی نداره. اذا سلمتم معاتیتموهم معاتیتم بالمعروف. باز اونجا وقتی میخوای حقوقش رو پرداخت کنی، اجارهش رو میخوای پرداخت کنی، اون دستمزدش رو میخوای پرداخت، اینم باز بالمعروف، قصد گوشبری نداشته باشی. باز میگه واتق الله، باز میگه واتق الله، فکر نکنی سرش کلا گذاشتی، من اون طرف قضیه‌ام. و علمو ان الله بما تعملون بصیر. این که میگم قرآن واقعا نگاه تربیتی جامعی داره، شما همه چیش یه جا جمعه، فقه هم که به درس میده، حکم الله هم که به داره میگه، فقط فقه بد نمیگه، ده تا چیز هم زمینش میکنه تا تو نسبت به عملش محکم بشی. خب والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن. آهای مردم، اگه شما از دنیا رفتید و همسران شما باقی موندن، یتربصن به انفسهن اربعت اشهر و اشرا، 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارن، آرایش و تزیین نکنن، ازدواج و قرار خواستگاری نذارن تا 4 ماه و 10 روز. چون این سنت های بوده ها، در عهد جاهلیت هم بوده بحث عده و اینا، حالا میرسیم یه چیزی اونجا جلوتر عرض میکنم. فعضا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم. وقتی عده شون تموم شد بفهم،
تعداد روزاش ملاکه یا نه؟ مثلا
ببینید رفقا، خط کشی لازمه یه قانونه. خب الان مثلا شما میره جاده قم تهران، میرسه منطقه چی مسافت شرعی، ممکنه کسی بیاد بگه آجا اون ور تابلو نماز کامل این ور شکسته. آره خط دیگه، شما برو لب مرز اون ورش بری با تیر میزنن، یه 5 سانتی متر بیا این ورتر با تیر نمیزننت. خصوصیت مرز اینه. خب داره چیکار میکنه؟ داره ملاک مشخص میکنه. اگر روز بود میگفت آقا مثلا 83 روز 150 روز، خب اونو نیومده بذاره، گفته ماه. حالا دیگه شما ببین ماه چقدره، همون مقداری که تو اون ماه محقق میشه، حالا 29 باشه یا 30. اگه روزش برای شارع مهم بود روز مشخص میکرد تو اون سه تا، اون چهار ماه، چهار رو به حساب ماه بذار، دهش هم بشمر. اینجوری گفتن. فاذا بلغ اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن. به شما هیچ ربطی نداره که اونا بخوان چیکار کنن، به شما هیچ ربطی نداره. بالمعروف، اون کار متعارفی که میخوان انجام بدن، کار متعارف. بله اگر بخوان کار غیر متعارفی انجام بدن، شما وظیفه دارید تحذیر کنید، بهشون بفهمونید، امر و نهیشون کنید. ولی وقتی میخواد یه کار متعارفی انجام، میخواد ازدواج کنه، اون خانم که شوهرش مرده عده‌اش هم تامش، میخواد ازدواج کنه، بله اینجا ناظر به اولیاه، اولیا خانم ناظر به اوناست. بله قبلا اینطور بوده؟ نه، همین الانش هم ما تو جامعه خودمون داریم، تو همین جامعه خودمون، طرف مثلا آقا شوهر از دنیا رفته، نه دیگه تو ازدواج کنی برای فامیل ما اوف داره، تو ازدواج کنی باید بمونی یا بمیری. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسنا بالمعروف. به شما چه دخلی به شما نداره وقتی داره کار متعارفی انجام میده، ازدواج دی. و الله به ما تعملون خبیر. خدا دقیق خبر داره چیکار میکنید. اینجا شلنگ تخته بندازی و نمیدونم یه جورایی زیر سیبیلی بخوای این بدبختو به عسر و حرج بندازی، اینو خدا خبر داره ها. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم. خانم یا شوهرش از دنیا رفته، میخواد شما خواستگاری کنید، لا جناح علیکم فیما عرضتم، تا اون تعریض ها کنایه هایی که خواهید گفت، من خطبه النساء خواستگار، خطبه خواستگاریه، خواستگاری کردن از خانم هایی که شوهرشون از دنیا رفته. او اکننتم فی انفسکم، یا نیت کردی در درون خودتون که آقا برید با ایشون ازدواج کنید. علما لا انکم ستذکرونهن، نه خدا میدونه شما ستز به یاد خواهید آورد آنها را، که آقا مثلا ممکن آقا کسی دلبسته شوشه، دوست داشته شوشه، مثلا با اون خانم ازدواج کنه. ولیکن لا تواعدهن نسر را. من هر چی فکر میکنم، یعنی واقعا بعضی ما همه وجودم میشه ابتهاج از اینقدر دقیق حرف زدن خدا. ببین ماها اون جاهایی که جای شل گرفتن سفت هستیم، اون جایی که جای تسامح سفت میگیریم و سخت، و جایی که جای سختگیری مسامحه میکنیم. قرآن تو این اولش که یه خاص فطری و غریزی و طبیعیه، علم الله انکم ستذکرونهن، نه خدا میدونه شما دلتون میخواد. خب فوری میاد قانون میذاره پشتش، قانونم میذاره دقیقا همون جایی که ممکنه مفسده بپا بشه. علم الله انکم، لا جناح، هیچ اشکال نداری میخواد، هیچ اشکال، لکن لا تو واعدهن نسر را. قول و قرار مخفیانه دیگه نذارید، الا ان تقول قولا معروفا. بخواید خیلی شست رفته و تو چارچوب و قاعده با هم صحبت و گفتگو یه قراری با هم بذارید که آقا حاضر به ازدواج هستید، شرط من اینطوریه، شرط شما چطوره، الا ان تقول قولا معروفا. نه نه نه، بعدش، بعد از عده، بعد از عده ها، نه نه، تو عده خطبه هم حرمت داره. عده که تمام شد، بعد از عده اینجوری، چون قبلش داره دیگه، بلغن عجله هن، نه تو قبلش گفته. خب ببین در حد این که یک، حالا بحث فقهیش الان خاطرم نیست، این دقیق خاطرم نیست، ولی تصریح نمیشه کرد، تصریح نمیشه کرد مگر در حد یک تعریض باشه، کنایه. خب حالا به نظر میرسه با توجه به این قسمت از آیه، من حرفم اشتباه به نظرم گفتم، من حرفم اشتباهه با توجه به این قسمت آیه، که بیایم بگیم این تو فضای عده است، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی، تعریض هاتون، تصریح نه تعریض، من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم، منتها ولا تعزموا عقدت النکاح، منتها عقد نبندید، قطعی نکنید، حتی یبلغ الکتاب اجله، تا اینکه این عده تموم شه. بله به نظرم اینجور درسته. وعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدونید خدا میدونه تو دل شما چی میگذره، فاحذروا، برحذر باشی. وعلمو ان الله غفور حلیم، از اینکه وعلمو ان الله غفور حلیم، اینی که آدم اینجوری من احساس میکنم که یک فضای لغزش و خلاصه اشتباهاتی هم توش هست، حواسمون باید باشه. لا جناح علیکم، این بحث مهری است، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، اگر خانوم ها رو طلاق دادید و آنها را لمس نکردید، کنایه از همبستر شدن و مباشرته، که بالاخره مباشرتی که مباشرت خاص هست و اینجا خدا با کنایه گفته، تا زمانی که اون مباشرت نبوده، یا نه اصلا مهریه مشخص نکردید، مهریه مشخص نکردید، مالم تفرضو لهن نه فریضه، فقط چیه؟ عقد کرده، آقا این مثلا عقده. اگر همچین فضایی شد، متعوهن نه یعنی یک بهره‌مندی و برخورداری به اونا بدید، علل موسعه قدرهو، اونی که پول داره دستش بازه به قدرش، و علل مقتر قدرهو، اونی که دستش تنگتره به قدر خودش. خب اینو هم میتونیم تو طرف مرد تحلیل بکنیم، هم تو طرف زن هم به نظرم بشه. چرا؟ چون میگه بالمعروف، متاعا بالمعروف، یه چیزی باشه متعارف باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا مهریه براش مشخص نکردی، خب مهریه براش مشخص نکرد، اینجا منتقل میشه به چی؟ به مهر المثل، به مهر الاسم مشخص میشه. یه چیزی خلاصه بالمعروف بده، حقا علی المحسنین، این یک حقیه که بر گردن انسان‌های محسن و نیکوکار وجود داره. بله مهر المثل طبق خانومه چیز میکنیم دیگه. بله و این طلقتموهن من قبل ما تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه، اون فضای آیه قبلی فضایی بود که اصلا مهریه مشخص نکرد. آیه 226 جایی که مهریه مشخص نیست، ما لم تفرضوا لهن فریضه، اونجا که مهریه مشخص نشده، فقط به هم عقد شدن و محرم شدن، اینجا متاعا بالمعروفه. اما و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه، مهر المسمایی وجود داره، فنصف ما فرضتم. بله نصفش، الا ان یعفون، مگه اینکه خود خانوم بخشیده باشه مهریه‌شو، بگه نه نصفم نمیخوام، او یعفو و الذی بیده عقدت النکاح. بعضی موقع دختر رو ولی شوهر میده، مهریه‌اش هم دست ولیشه، یا ولیش بگه آقا نمیخواد، آقا ما مهریه رو بخشیدیم. اینجا خیلی حرف خوبی خدا میزنه، و ان تعفو اقرب للتقوا، اگه ببخشیدین مهریه رو، این اقرب للتقوا است. بله. خب آدم به این فکر که میکنه روی این ابعاد این فرمایشات خدای متعال، خب خیلی نکته ها و چیز آدم ببینید. فضای طلاق که آدم چند زو خوردیم بیم بحثای خلاصه تلخ و طلاق وجود داریم، فضای طلاق یک فضاییه که یک خانم ضربه میخوره، ضربه روحی میخوره و این ضربه روحی به مراتب بیشتر از آقایونه، به مراتب بیشتر از آقایونه. چرا؟ چون هیچ موقع در مورد یه مرد این مطرح نیست که آقای مرد باکره است یا سیبه، ولی در مورد زن این مطرحه. از اون طرف طاقت زن و ضربه خوردن عاطفی زن تو این مسئله خب خیلی مهمه. خب خدای متعال تو متعارف مردم اینجوری رایج بوده که مسئله پول و بهره‌مندی مالی یک جنبه تشفی خاطر توش هست، یک جنبه تشفی خاطر توش هست. ببین یارو بچهش کشته شده ولی با گرفتن یه دیه از قصاص میگذره. ببین پول این جنبه تشفی خاطر رو داره، بشر داره آقا، این برو برگرد نداره. خدای متعال تو این آیات، روحی که به این آیات حاکمه، من فکر میکنم یعنی تو تمام این آیه های طلاق خدا جنبه این که خانما این آسیبه براشون کمتر بشه رو خیلی داره مراعات میکنه. یکی این که بگه تو نحوه برخوردتون تصریحون به احسان، درست رها کنید بره، این یک. دو، تو جنبه حقوقش، تو جنبه حقوقش چقدر ملاحظه میکنه. ببین میگه این که شما این اومدی انکهت و زوجت رو گفتی نصف مهری گردنتون میاد، شاید واقعا برادرم جای سوال بشه با خبر های انکهت و زوجت رو گفت، این خاطر اون ضربه هست. ولی خودش میاد میگه ان یعفو اقرب للتقوا، ولی باز به هر حال چون اون جنبه مراعاتی رو برای اون خانم داره، اینو به عنوان یک حق و حقوق براش ملاحظه میکنه. ببین روح اسلام یه روح اخلاقیه، روح اسلام یه روح اخلاقیه، فضای دستورات اسلام عموماً فضاش فضای اخلاقیه. یعنی شما فقه هم که اخلاقی به چه معنا؟ به معنای بارآمدن انسان، رشد و ارتقای شخصیت و منش انسان تو فضای شریعت وجود داره. خب لذا شارع مقدس وقتی ما رو اینجوری تربیت میکنه، شما احساس بکنید یه جدایی با این شکل رخ بده. خب جدایی تو این شکل از توش دیگه نه دعوایی، نه جنگی، نه جدالی، نه کینه توزی. ببینید خیلی موقع بعضی رفتارها رو که ما میکنیم اعتماد رو میسوزونیم، اعتماد عمومی فضای بشر رو میسوزونیم. خوب دقت بکنید، اعتماد مثل نفت میمونه، سالها طول میکشه درست بشه، ولی به یک جرقه از بین میره، آتیش میگیره. وقتی که فضای عمومی یک جامعه بدبینی انسان ها نسبت به هم دیگه باشه، زن به مرد، مرد به زن، اون میگه من حالم از اینه به آقایینه، من حالم از اینه به هم بخوره، بعد دیگه طلاق داریم میگیرید، یه صف رو به هم نزن. لذا اسلام داره تلاش میکنه تو متن شریعت خودش که این جدایی یه طوری باشه که آتش به اعتماد جامعه بشری نگیره، اخلاقی جداشن از هم. یا به تعبیر شما اگر یه کسی واقعا اینقدر ملتزم بشه، اصلا زنه میگه بابا ما دستبوس شما هستیم و برمیگردیم، اینقدر این فضا بشه. بله واقعا این اثر تربیتی رو شریعت داره. ولا تنسوا الفضل بینکم، باز این ورش میگیره قرآن، میگه فضل رو بین خودتون فراموش نکنید. فضل آقا یعنی چی؟ حالا من بخوام خیلی عامیانه بگم، لوتیگری. لوتیگری فضل داشته باشه آدم، اینقدر مطب خشخاشی نباشه، اینقدر مطب خشخاشی نباشه. ما به رفقا برای ازدواج که توصیه میکنیم میگیم آقا اولین شاخصتون خانواده اصیل باشه، بعد برای خانواده اصیل یه ملاک بنده معرفی میکنم، میگم اصیل کسیه که پولش رو سپر آبروش بکنه، آبروش رو سپر پولش نکنه. ببین اینکه آدم تو یک جای بیاد سر مثلا قضیه مهریه خواهی 5 تومن بالاتر و پایینتر بدی، شروع کنی یه جار و جنجال را انداختن که 2 قرون کمتر بدی یا بیشتر بدی، این با شخصیت و منش کریمانه جور در نمیاد. لا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو بین خودتون فراموش نکنید. ان الله بما تعملون بصیر، تو دم و دستگاه من خدا چیزی گم نمیشه. اگه اینجا با فضل برخورد کردی، منم با تو با فضل برخورد میکنم.
کجا
خب این دیگه چیز نداره، ملاک واحد الان نداره، باید شرایط رو بسنجیم. یعنی مثلا بشینن صحبت بکنن دونه دونه ریز ریز آقا دعواها سر چی هست، ولی کلیتش اینطوریه. وقتی ببینیم زبان مشترکی ندارن، زبان مشترک ندارن، 2 نسبت به هم تنفری ایجاد شده بینشون که نمیشه این تنفر رو تبدیل به الفت کرد و کلن دل بریدن، کلن دل بریدن. 3 ببینیم فضایی که بخواد کمک کنه زیر بالا پر اینا رو بگیره، تو خانواده هاشون به خصوص که اینا زیر بالا پر، همچی فضایی هم وجود نداره. معمولا اینجور جاها فضا دیگه طوری که سنجید، ولی باید شرط سنجید. حافظو علی الصلوات، مراقب نماز. اللهم صل علی، اللهم صل، مراقب صلوات و نمازها باشید. مگه از اون شده آقا؟ خیلی مونده از اون سنی ها مرز نشده، از اون سنی ها مرز نشده. و صلات البستا، مواظب نمازاتون باشید، به خصوص نماز وسطا. نماز وسطا رو تو فقه شیعه و روایات ما نماز ظهر تعبیر کردن که نماز بسیار با فضیلت، به خصوص همراه با نوافلش، و حتما آقایون التزام داشته باشیم انشاءالله. و قوموا لله قانتین، قانت باشیم. قنوت خضوع، دلدادگی و سرسپردگی، خلاصه حسابی پرشکسته. اینجی قوموا لله قانتین، قوموا لله قانتین. میخواید وایسید جلو نماز، اینجوری وایسید. این اصل روح حاکم بر نماز این قنوت هست. قنوت نه اینکه دم دست بگیره، نه اینکه آدم انسان در درون خودش یک انکساری رو واقعا حس کنه نسبت به خدا که من هیچم و تو همه چی. بله خیلی میچسبه. انسان به ضعف خودش که میرسه، اون موقع طعم محبت ربوبی گرانه خدا رو میشنوه، میفهمه، متوجه میشه. وقتی به فهم ضعیفه، انتل قوی و انا ضعیف، اون موقع حس آغوش بهش دست میده، حس میکنه که تحت الحفظه، تحت حمایته. قوموا لله. منتها چه کنیم که یا ایال انسان ما غرکه به رب کل کریم، چرا پرروگری رو کنار نمیذاری؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. اگر فضا فضایی بود که نمی‌دونستی وایسی اینجا نماز درست حسابی درست در اون خود جنگه، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا یا در حال راه رفتن، اَوْ رُكْبَانًا رو اسب بخون نمازو. اصلا جنگ صفین، لیلت الحریر، حضرت امیر و اینا نمازا رو همه رو نماز خوف خوندن، نمازا رو نماز خوف خوندن، رو اسب خوندن نمازا مغرب شاشون، تا صبح جنگیدن. خیلی لیلت و حریر شب سخت بودن. حتی نماز روز عاشورا نماز خوف بود. اینجور فیلم مختار نشون داده که یا تکبیر بگه و الله اکبر زنها پایسه، اینجور نماز خوف بود، حالت نماز خوف خوندن. خلاصه فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر در حالت خوف بودید، یا رجالن در حال راه رفتن رو پا، او رکبانا یا رو مرکب بخونید. فَإِذَا امنتم فَذْكُرُوا الله، اگر ایمن یافتید، اوضاع آروم شد، فذکر الله، اینجا یاد خدا کنید. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، همان گونه که راه عبادت و ذکر خدا رو بلد نبود خدا بهتون یاد داد. حالا این دیگه فقهی باید بریم در محضر اهل بیت یاد بگیریم که فذکر الله یعنی بشیم ذکر خدا بگیم یا اون نماز رو اعاده کنیم. دوباره باز برگشتن تو بحث خانم ها، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، میگن معروف بعضی نظرش اینه این آیه از آیه‌های نسخ شده است. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، آیات قبلی چی داشتیم؟ اربعه اشهر و عشرا. اینجا رو ببینید، وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول من غیر اخراج. اگر از دنیا رفتید وصیتی بکنید که تا یک سال خانوم ها از خونه شما بیرون نشن، متاعا الی الحول، تا یک ماه بهرمند باشن. حول یعنی سنه، سال. بله. فان خرجنا یعنی بهشون پناه بده. آقا از بین رفت، خب دیگه آقا بیا بفهم مهریت بگیر، خدا نگهدار اینجور نباشه، پناه بدید بهشون. بله اگه خودشون نخواستن. فان خرجنا فلا جناح علیکم، به شما ربطی باز نداره. فی ما فعلنا فی انفسنا من معروف، کار متعارفی دارن انجام میدن. والله عزیز و حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. آیه قبلی ما به نظرم شاید نشه بگیم حالا قطعا نسخه، بهش نمیخوره نسخ باشه، چون آیه قبلی درباره عده است. این آیه در مورد اون امکانات و بهرمندی که بشیم در مورد وصیت میکنیم. بله بله بله. این آیه رو بعضی میگن باز نسخ شده، این آیه ولی المطلقات متاع بالمعروف. نه نسخ نشده، یه قاعده کلیه، یه قاعده کلیه. للمطلقات، هر خانومی که طلاق میگیره، متاع بالمعروف، باید یک بهرمندی بهش داشته باشه. بالمعروف، باید. اگر رفت و یه دوزاری سشایی هم گیرش نیمد، اینجا بدون کارت لنگه، فکر نکن پیروز شدی. للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. این یه حقی بر گردن متقین، اگر اهل تقوا و مراتی بدون باید یه کارت اینجا بکنی. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. خدا نشونه های خودش رو برای شما اینجوری تعبیر میکنه. آقا این آیه چقدر باز نکته داره. همین کذالک یبین لکم آیاته، نشانه خدا رو میخوای بدونی؟ نشانه خدا نمیخواد بری سیر آفاق انفس کنی، بری شروع کنی بر خودت یه چیزایی ببافی تو ذهن خودت. آیه و نشانه خدا اینه، همینه. اگه اوستای کاری ظلم نکنی تو اینجا، عارف خداشناسی، آیه خدا اینه. حال بری ببافیم برای هم دیگه و یه فوتی کنیم و یا هوف هوف، نه. این نشونه خدا نیست. این که میگه آیاتم و خدا میگه برات سنوریهم آیات نافل آفاق فی انفسه، این بخش اعظمی از آیات خدا همین فقهه، همین فقهه. چه عجیب غریبی نیست که من بگم نه یه چیزی تو یه جایی باید منم پیدا کنم، یه همه یه فضایی تو. نه کذاله کرد یبین الله، خدا آیاتش بر شما تبیین کرده. چجوری؟ اینجوری هم تبیین میکنه. کذاله کرد این شکلی راه بهت مشخص میکنه، میگه میری یا نمیری، تو اون جایی که پولی که به جونت بسته است میدی یا نمیدی. بله اینجا قوانین خدا آیات خداست، قوانین خدا آیات خداست. دقت بکنید، آیه اون چیزیه که شما رو به ذوالآیه میرسونه، درسته؟ شما وقتی که هم حوزه اندیشت و هم حوزه عملت به خدا رسید، اینجا میتونی بگی من به خدا رسیدم. ولی اگه فکرت بره پیش خدا، ای خدای بزرگ و مهربان، ولی عملت بره پیش ابو سفیان، نگو من به خدا رسیدم، نگو من به خدا رسیدم. لذا تو روایت داریم که میگه اذکر الله ذکرن کثیرا، تعبیری که میگه منظور سبحان الله و فلان و فلان نیستا، اینه که خدا رو در هنگام واجب و حرام یاد کنی و رعایت کنی و ملتزم بشی. هر عمل واجب و حرام خدا نزد اون عمله. یعنی چی؟ یعنی من خواستم این کار انجام بدم، نقطه مقابلش صوفیگریه به نظر ما، تصوف به اون معنی باطل خودش، که توبه بر لب صبح بر کف دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میاد ز استغفار ما. ها؟ اون چیزی که فضای کاره اینه، علمت و اندیشت و عمل دیگه همه با هم رفت تر خود کزاله که یو بای ینا لاله کن. ببین چقدر واضح داره میگه، خیلی واضحه. من نمیدونم واقعا بعضی میگه نه حاجی یه کسی پیداش هیچ اسراری به ما بگه. طرف اومد پیش پیامبر گفت از اون اعماق علم اون انتهاهاش به ما بگو. حضرت فرمود با این ابتداهاش چیکار کردی که حالا بخوای اون انتهاهاش بخوای برسی؟ الم تر الی، خب دیگه از اون فضا اومدیم بیرون. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. ظاهرا داستان ناظر به یه قومیه که اینا تا اون و وبا هر سری میومد بین اینا، یه سری‌ها که پولدار بودن میزدن از شهر بیرون، تعداد کمیشون میمرد. اونا که پولدار نبودن، فقیر و بدبخت و بیچاره بودن، خیلی‌هاشون میمردن. میگفتن چه کاریه همه با هم بریم بیرون، همه با هم در بریم وقتی تا اون اومده. آقا اینا جمعیتی، حالا عددا مختلفه دیگه، حالا از 4000 تا داریم تا 600000 تا، حالا تو این چیزا نقل شده، مهمم نیست. اینا همه با هم تا اون که اومد کوچ کردن اومدن بیرون. علم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، زیاد بودن، آلاف، حذر الموت، از ترس مرگ اومدن بیرون. فقال لهم الله موتو، زمان همه با هم بمیرید و همه شون مردن. توی رفتن یه جایی پیدا همه عدم اونجا مردن. حالا ممکن به تاون بوده باشه، احتمالش هست دیگه، ویروس مال خودتون دیگه، همه با هم باشید رفتن یه همه با هم میمیرید دیگه. خلاصه فقال لهم الله موتو. میگن که جناب حزقیل علیه السلام از اونجا رد میشد، دید این استخوان و همه فلان همه تلمبار کپه روی همین همه آدم، از خدا درخواست میکنه که خدا اینا زنده شن بندگی تو رو بکنن. خدا میگه اتحب و زالک، دوست داری حزقیل این اتحب؟ بله خدا، ما خوشحال میشه. دیگه دعای میکنه، خلاصه اینا همه زنده میشن. ثم احیاهم، خدا اینا زنده کن. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا بناش اینه که با انسان‌ها با فضل رفتار کنه. ولی چه کنیم که ولیکن اکثر الناس لایش کنم. من بنام به اینه که به فضل برخورد کنم، ولی مردم بناشون به ناشکری. خب بریم سراغ این آیه. آقا قومی بودن یا نبودن به ما چه؟ بودن یا نبودن به ما چه؟ آیه پیامش به ما چیه؟ یک، اینا اومدن هم الوفون حذر الموت، گفتن فرار میکنیم بریم مرد دستش به ما نرسه. کجا میری بنده خدا؟ تدبیرتو بکن، نمیخواد بگه تدبیر نکنی، استقلالت رو داره میکوبه، استقلالت رو که فکر کنی خودت مستقلن کاری هستی تو این عالم. بنای دین به ما اینه که به ما یاد بده تو محتاجی. من یه بار اینو به چشم خودم تو زندگی خودم دیدم. ما یه خونه پدرم بودیم، دیدیم یه صندلی چوبی از این صندلی چیا هست اینجا بود تو گوشه اتاق، بچه‌ها همه بدو بدو می‌کردن. من گفتم که آخه ما هم دخترم کوچیک سال بود، پدرم دختر بیشتر دوست دارن، گفتم پاش گیر نکنه بخوره مثلا گوشه صندلی مثلا خودم نمی‌ذ جابجا کنه صندلی. آقا ما این بچه مشغول بدو بدو، من مشغول حرف زدن، این صندلی رو مندم جابجا کنم بذارم اون طرف، حواسن رو تق خودم زدم تو سر دخترم. یعنی صندلی که چرخوندم نهیدم اون طرفش بود. یعنی چی؟ خرج من دیاره و هم الوف حذر الموت. خب ازش چی رو میفهمیم؟ ازش این نمیفهمیم که تدبیر نکن، تدبیر بکن، ولی دل پیش کسی دیگه ای باشه. گفت لبش علی علی گفت، دلش خدا خدا کرد. تدبیر آدم میکنه، کار انجام میده، ولی دل پیش کسی دیگه است. این که فکر کنم من مستقلم، من هر کاری بخوام میتونم بکنم، هر تأثیری بخوام میده، این اشتباه است. اسلام این استقلاله رو تو روح تربیتش میخواد به من نفی بکنه. به مستقل نیستی دیگه، محتاجی. حالا کار کن، حالا تدبیر کن. اون طرفش چیه؟ اون طرفش میگه آقا من چه اختیاری دارم، من کاری نیستم. این حماقت، این حماقت. اون طرفترش چیه؟ اون طرفتر طرف تفریزشه، میگه همه چی در دست منه، منم و منم و منم و من. هم اون منمنه اشتباس، همین خدا خداه اشتباس، همون که بگه القبیح ما قبه و شار اشعریگری نگاه کنی، همینجوری که تفویضی بخواید نگاه کنی، ما محتاجی تموشت. خب خدا خلاصه میگه که اینو نداشته باشید. بعدم در امتحان میگه نه لذو فضل علی الناس، خدا فضلش به شما زیادتره، ولی مردم بناشون به شکر کردن نیست. چرا؟ عرض کردن بارها و بارها، بزرگترین حجمه شیطان تو حوزه ادراکات ماست، تو حوزه ادراکات ما بدبینی به خدا، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، میاد بدبینت میکنه شکر نمیکنی، بدبینت میکنه شکر نمیکنی. و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، تو راه خدا مقاتله کنید، خدا سمیع علیمه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، کیه که به خدا قرض حسن بده؟ یعنی چی؟ یعنی به مؤمن. تو روایت داریم که خدا روز قیامت به افراد میگه که خب چرا من مریض شدم تو دنیا نیومده عیادتم؟ خدای شما مریض نمیشید. خب چرا مؤمن مریض شده بود؟ چرا نرفتی؟ لذا اینجا قرض به مؤمنین و مصداق اتمش مؤمنین واقعی رو میگه قرض به من، منزل از یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، قرض خدا به بچه دوبله سوبله برات میگرد، برش میگره، نگو ارزش پول میره پایین. از آفن کثیره، اگه راست قرآن از جانب خداست راست داره میگه، من که خیلی دیدم، من که اثرش رو خیلی دیدم. والله یقبض، الان پول ندارم بخوای بیا قرض بگیری، البته والله یقبض و یفسد، قبض قبض و بس دست خداست، قبض و بس دست خداست، دست خداست. اینقدر به خدا بدبینش. و الیه ترجعون، پولدار، گدا، فقیر، هر چی که باشی، بدهکار، طلبکار، همه تون الیه ترجعونه. این چی؟ بله تفاوت، نمیگه تفاوت ندارن، میگم تفاوتش من حیث المجموع که بخوای نگاه کنی همچنین تفاوت دندونگیری نیست، در حد یه نمونه. لذا به ما هم داره یاد میده از دید منی که خدا هم همین دم و دستگاه رو من خلق کردم، از داره من جدی نیست، تو هم خیلی جدی نگیر، تربیت همون داره میکنه دیگه. بله سخت آقا، پول نداشتن خیلی سخته. اون آقا اساسیاش ریخته دادن بیرون، گفته از دوجت، گفته آقا شما مستاجر نشدی که بدونی مستاجری چقدر سختی داره. بله همه اینا هست، منتها ببین خدای متعال همدردی رو نمیکوبه، درد بشر رو میفهمه، منتها داره به من میگه ببین حد درد اینقده، نمیگه درد نداره، نمیگه پول نداشتن درد نداره، بی خیال شد. این حرف جفنگه، بلاهای دنیا درد خودش رو داره، تو من میگو درد نداره، من حرفت رو قبول نمی کنم، درد داره، منتها میگه ببین در حد یه جیغ، دردش درد ده تا جیغ نیست، بدون که 50 ساله 60 ساله اینجوری داره نگاه میکنه. و اینو تو با یه معیار بی‌نهایت وقتی در نظر بگیری، یه مقداری برای انسان تسکین دهنده میشه. بعد ماجرای طالوت و جالوت مطرح میشه، ماجرای طالوت و جالوت مطرح میشه. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، او گروهی از بنی اسرائیل بعد از موسی اومدن، از قال نبی لهم، اومدن میشه پیغمبرشون، اب اصلا و ملکن، اینجا جدای دیانت از سیاست بوده، یعنی نبی اونها ملک اونها نبوده، سکولار بوده، نبیشون گفتن بیا آقا یه فرمانده و پادشاهی برای ما درست بکن، نقاتل فی سبیل الله، بریم در راه خدا بجنگیم که چی بشه؟ الان میگیم که چی بشه. بعد نبی گفتش که قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الله تقاتلو، به نظرتون نمیرسه که اگر خدا به شما قتال رو واجب کنه لایی بکشید و نجنگید؟ قالو و مالنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، پا ما رو بیرون کردن چرا در راه خدا نجنگیم؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. وقتی قتال واجب شد همه یاد بدبختیاشون افتادن. حضرت امیر سلام الله علیه جای به مردم کوفه میگه تقولون فی المجالس کیت و کیت و فی الساحات حیدی حیاده. میگه وقتی نشستیم حرف بزنیم میگه بله ما اینجور میکنیم اینجور میکنیم فلان بیسار بهمان، ولی وقتی میریم تو میدون الفرار، حیدی حیاده یه ضرب مثل عربیه، یعنی الفرار در میرید. این تا اینجا خدا اینو خلاصه با یه رفقای من گفت این اردوهای استشهادی رفته بودیم، یکی بود یه سربندی بسته بود میروم نمیدونم من انل به فلان و پشت پیرنش نمیشد میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم، خیلی میگفت تو حس بود اینا. بعد اولین چیز پیش اومد قرار بود اینا رو از هلیکوپتر بندازن پایین، مثلا بندازن تو آب. بالاخره اینا چیز بودن دیگه، بالاخره چریک بودن. آقا همه پردن فرمانده بین گوه پر سر پایین نگاه کرد دید نه خیلی قضیه جدی، گفت من نمیرم. آره دید من نمیرم، گفت آقا بپر و بپری. آقا دعوا و فحش و بعد بیرون شدید به فرمانده که من نمیرم از ترسش. خلاصه تقولون فی المجالسه کیته و کیته فی الساحاته حیدی حیاده. اینا اومدن به پیامبرش گفتن، ملک بر مفرس برشن که قتال واجب شد رفتن. یه توضیح میخواستن در مورد سبیل الله بدم. سبیل الله آقا راه خدا یعنی چی؟ آقا میگن در راه خدا این کار انجام بده. سبیل الله یعنی کاری که اون کار به لحاظ عقلی عرفی شرعی کار درستیه، این میشه سبیل الله. الان اینجا وقت اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، خب آقا این فی نفسه که چیز شرعی نیست که، بیرونت کردن، ولی عقل اینو تایید میکنه دیگه. وقتی عقل اینو تایید میکنه میشه سبیل الله، الهی میشه سبیل الله. تو همین که به این نیت داری میره از بچه دفاع کنی میشه سبیل الله. آقا نه من انگیزم اخلاص، بابا این اخلاصی نیست تو این قضیه ها. تو وقتی که میخوای بری از بچه دفاع کنی میگی دارم میرم از بچه‌م دفاع کنم، این میشه سبیل الله، تموم شد رفت کارش. بله یه کسایی اصلا اینقدر نیتشون الهی میشه، نمیدونم حالا واقعا از ماها این بر میاد یا نه من نمیدونم. یه کسی میگه آقا من به خاطر خدا دارم این کارا، برای من اصلا قابل تصور نیست غیر چهار تا مزمه. کسی میگه من به خاطر خدا یه چیزی مثل همین فضاها رو بگه دارم انجام میدم، ولی از منظر قرآن این سبیل الله که قد اخرج نامن دیارنا و ابنا اینا، این انگیزه انگیزه وقتی صحیحه الهیه. احسن این سبیل الله. لذا آمد پیش امام صادق آقا ما بدبخت شدیم همش تو دنیا غرقیم فلان میسه. حضرت گفت من چیکار میکنم؟ من پول در میارم. گفت پول در میارم برای چی؟ زن و بچه‌مو سیر کنم. حضرت گفت این آخرته. گفت این آخرته که باز من دارم میگم نگرش صوفیانه میاد چیکار میکنه؟ اینا رو تخطئه میکنه. تو فکر میکنی یه کار دیگه داری انجام میدی، ولی نگرش دینی و الهی و نگرش قرآنی اینه که شما هر کاری که داری انجام میدی واقعا حس کنی تو محدوده مدیریت خدایی، کارت الهیه. ولی رضای خودش اینه. آقا این کار درستیه، کار غلطی کار درسته. درس اخلاصش میشه چی؟ اخلاصش اینه که درس که میخونی برای درس باشه، برای همون هدفی که متناسب با اینه. بله یه کسی انگیزه معارض داشته باشه درس بخونه برای کلاشی، درس بخونه لیوماریا به حس صفحه ها، ها؟ اینجور فضه، این اخلاصش دیگه به هم خورده. اخلاص این اینه. والحمدلله.